من زمیر تندرو هستم، 18 ساله از پیرانشهر.
من مادر زمیر هستم، زمیر تندرو.
من حمزه تندرو هستم، پدر زمیر تندرو.
من مردین هستم، برادر زمیر تندرو.
من همجان هستم، خواهر زمیر تندرو.
من زینا هستم، خواهر کوچیک زمیر.
شهریور ماه بود که برای اولین بار پیرانشهر شروع شده بود. همش گازهای اشکاور میزدن، ساچمه‌ای درست مثلا به طرف چشم، سر، صورت. بعد من همونجا تیر خوردم،
سه تا گلوله خورده بود، یکیشو به اینجا، دوتاشم سینه. روز اول، همون روز که همون شب که زکریا خیال شهید شد، دوستش
زکریا خیال 16 ساله بود و فقط به همین پسر رو داشتن.
گفت من شب با اون بودم که زکریا ایش من جلوی چشم زدنش. منم پشت سرش بودم.
کلن ما با هم می رفتیم چون من نمیتونستم تنهاش بذارم، ولی سعی میکردم همیشه پشت زانیار برم چون همیشه میرفت اول نفر.
بعضی وقتا میگفتم زانیار نرو، ولی بعضی وقتا میشستم میگفتم خب پسر من چی از اینا کم دارید.
اولین دفعه هم که تیر خورد من بودم، حتی از پشت سر من اینجا یخشو گرفتم، گفتم تو داری چی کار میکنی که نمیتونی با دست خالی، اینا دارن واقعا به قصد کشت میزنن.
کتمو گرفت آورد یه جا، گفت که نمیبینی تو از همشون جلوتری. گفت که من با چشمای خودم دیدم که یه گاز اشکاور از نزدیک به سرت رد شده، مواظب خودت باش. خیلی میگفتن مواظب خودت باش یا برو، ولی مثلا یه خیلی نرو جلو، چون میدونستم خیلی با وحشی گرهنه و یه جوری مردم رو میخوام بترسونن که میزنن.
باباش واسم تعریف کرد، گفت خدیجه ما یه شب میبینم این زمیت دیگه میفته، میزننش.
من قبل از این که داداشم اینطوری بشه میرفتم با خیلی از دوستان میرفتیم تظاهرات، فقط شعار میدادیم و اصلا بهشون سنگ و اینا پرت نمیکردیم، فقط شعار میدادیم که پلیس ها میومدن و ما فرار میکردیم چون دست خالی بودیم. اینقدر گاز اشکاور زده بودن از یک کیلومتری هم بو شولس میکردی انقدر زیاد بود گازش کوه. میگفتیم جن جیان آزادیم، میگفتیم حتی کردگی میانه کردستان هر نمیانه
زن زندگی آزادی که به کردی میگفتیم و تا یک کرد بمونه کردستان هم میمونه و انشاءالله رو میدادیم.
هم من خودم بعضی وقتا به دخترم میگفتم به جوان به مردین میگفتم برید شما اگه اون رفتن، ولی یکی مواظب باشید زیاد جلو نرید.
ما قبل از جریان ژینا، قبل از جریان 88، قبل از این جریان ما تو خوب داریم کشته میشیم، ما داریم جونمونو میدیم، ما هیچ آزادی نداریم تو کردستان. تو زبون، تو وقتی زبونت مثلا تو نتونی به زبون مادر خودت تو درس بخونی، تو وقتی نتونی مثلا فرهنگ خودت رو داشته باشی، تو وقتی به جوانای 17 ساله 15 ساله 12 ساله تو مرز به خاطر یه لقمه نون کشته میشن به نام کلبر، خب دیگه تو چی میمونه برات؟ خب دیگه تو مثلا واقعا تو زندگی، تو زنده یا زندگی میکنی؟ اصلا نه زندگی، نه زندگی میکنیم.
تو مدرسه میخواست همون بپرسن که میخوای رشته چی باشه، گفت من میخوام خلبان بشم. همونجا دیگه گفتن تو نمیتونی خلبان بشی. گفت چرا نمیتونی؟ گفت باید تو نمیدونم شیعه نیستی. و از یه طرف که ما کردیم که به ایرانی همه سخت میگذره، ولی بیشترش به کرده خیلی ظلم میکنه، خیلی.
توی درگیری های یه روز خاکسپاری ژینا توی سقز، توی دورور فرمانداری، یه چیزی که خیلی تفاوت بیشتری من احساس میکردم درش توی درگیری نیروی نظامی با مردم، یعنی سرکوب مردم، این بود که خیلی به وضوح میدیدید شما تیراندازی به سمت سر و صورت آدم اتفاق میفته خیلی مستقیم. من دیاکو علوی هستم، توی سقز معلم بودم، شاهد روز خاکسپاری ژینا هستم و همینطور شاهد تیراندازی نیروهای نظامی به مردم بودم، هم در روز خاکسپاری هم روزهای بعد از اون. دو نفرشون رو که ما شاهد بودیم همونجا مقابل درمانگاه باران توی خیابون ساحلی که بردنشون داخل با سر و صورت خونی، ما در اون لحظه نمیدونستیم اینا چه به چشمشون شلیک شده، فقط صورت خونی میدیدیم. پارسا صحت بود، پارسای 17-18 ساله، کیان درخشان بود که آرایشگاه توی خیابون جمهوری ذره بالاتر داره. علاوه بر اون دو نفر کسی دیگه هم بود به اسم نچیروان معروفی. فقط پارسا، کیان یا نچیروان نبودن که چشماشون آسیب دید در سقز، افراد خیلی بیشتری بودن که آسیب دیدن از ناحیه چشم با تیراندازی گلوله ساچمه‌ای.
ما شما جوان ها موسیبی اندازه کن
فرمان عزیز.
سلام از زبه خوشحال میرم.
انا میلاد
من اصلا پنج روز شش روز کامل بیهوش بودم. اصلا
نه خب در جریان نبودی.
آره نمیبینه، بعد که بیهوش اومدم چشمام عمل شده بود کامل. پنج شش روز بیهوشید؟
آره
مرده بودم من سه ماه کامل، نصف بدن کلن بیهس، الان هم اینجا هم کلن بیهس مونده.
من خودم این ساچمه تو پکم بود اینجا بیهس.
نه من
گربیاری برمیگرده آده حساشم.
نه من به خاطر این آقا افنجان من چیزه این ساچمه که تو مغزمه
کجا؟
اینجا تو از چشمم رفته تو مغز.
بساره گفت شیش ماه دیگه دوباره بیا عکس بنداز ببینیم رو به مغز میره رو به جای دیگه
و حرکت میکنه.
اونا ما گیرش میدم همونجا.
یه گفت باید خیلی مواظب باشی که تکون و اینا نخوره، وگرنه وگرنه کامل امکانش هست کامل فلج بشه.
آره مثلا ضربات تو سر یا این چه چیزا رو نباید بخوری.
آره دقیق.
کلا جمع چند تا سرش تو بدن
الان کل از اینجا به بالا 8 تا اینجا هم یکی
9 تا.
آره کلا من زیاد نخوردم بگی مثلا
من اونجا سه بار بهم شلیک کرد
منم دو بار
آره. 25 تا خوردم 17 تا شو داره بود
من دانیال معلومه همه جلو زدن بهش همه خود بگیم خوردم
من مثلا اینطوری زد من اینطوری بودم بعد برگشتم
توی این فاصله زدم
منم همینطوری
دقیقا یعنی مثلا اون اونجا وایستاده 20 قدمی
عرفان رمیزی پور هستم 24 ساله اهل بندرعباس و توی بندرعباس به من شلیک شد 10 نفر با اسلحه شاتگان جلو و شروع کردن پشت سر هم تیراندازی کردن دیدم چند تا لیزر سبز رنگ افتاده رو سینم که متوجه شدم نشون تیرم و خواستم بیام عقب فاصله 20 قدمی زاره بود دیدم که اسلحه شاتگان رو گرفت بالا و 3 بار به سر صورت و سینه من شلیک کرد که چشمم هم اونجا من از دست دادم.
میلاد سفری هم 35 ساله اهل کرمانشاه محل کارم تهرانه و تو کرج تیر خوردم. به محض اینکه تیر خوردم زمین خوردم اولم فکر کردم سرم شکسته تیر به سرم خورده سرم شکسته که دستم اینجوری روش سرم گذاشتم به دستم آوردم اینجوری خون میره کف دستم اصلا فکر این که چشم تیر خوردن رو نمی کردم 7 ساچم خورد 2 تاش تو چشمم بود 5 تاشم تو بدن
این گلوم باد کرده 2 تا خورده بود تو گلوم بعد میخواستن نفس بکشن آقا گلوم میگرفتن این وز شدت ضربه ای که خورده بود
منم 5 آبان ما تیر برای دومی بر تیر خوردم مامورای لباس شخصی بودن اصلا برای هیچ کسی معلوم نبود که مامورن یا تو فاصله تقریبا 15-20 متری شلیک کردن اولین تیر به کتفم خورد بعد تا اینکه سرم رو چرخوندم دوستم با همراه بودن چون گفتم ببینم دوستم هستن یا نه به هر دو تا چشمم مغزم گلوم خود مامورا منو سوار کردن من چون هوشیاری یکم داشتم اول مامورا
سوارت
کرد آره بعد به خاطر سچمه ای که از اینجام رفت توی گلوم الانم هست توی گلوم بالا آوردم استفراغ خون بعد همونجا همون وسط خیابون منو رها کرد بعد نمیدونم چند نفری از آره من برده بودم بیمارستان هیچ وقت چند نفر ندیدم چی کسانی بودن
من اون شب باباش خونه نبود زنیار دیگه صدای تیر و شلوغی پیدا شد دیگه دوباره زنگ زدم به زنیار گفتم زنیار کجایی گفت من اومدم رفته بودم با دوستم ولی الان وسط شهرم الان دارم میام
5-6 دفعه زنگ زد ولی جواب نداد زنگ زد به داداشم بعد 5-6 بار یه پسر دیگه جواب داد
تو گفت نه من دوست زنیار نیستم من از بیمارستان زنیار زخمیه یک کمی زخمیه 2 نفرتون بیاید ولی بیمارستان شلوغ نکنید
مامانم به من زنگ زد گفت بیا کار دارم زنیار زخمی شده
دیگه رفتیم بیمارستان رفتم بیمارستان چی بدم بیمارستان اینقدر شلوغ بود حیات بیمارستان پر نیرو اطلاعات و نمیذاشتن اصلا نه من برم پیش کسی نه کسی بیاد پیش من میگفتن اصلا صدا در نیاد صدا در بیاد اینا زنیه رو میخوام ببرم دیگه من خودم طاقت آوردم همش اصلا بغزم گرفته بود نمیتونستم نگیریه کنم همینجوری خوشکم زده بود یه میگفتم فقط میخوام یه نگاهش کنم زانیار ببینم زانیاره اصلا جورابش تو حیات بیمارستان بود جورابای سپید و خون دیگه جورابش رو دیدم گفتم این جورابا مال زانیاره این به خدا زانیار دیگه چیزی شد زانیار همینجوری افتاده بود دیگه جنازه بود دیگه بغلش کردم بوسیدم یه گفتم زانیار اصلا جواب ندم اصلا بیهوش بود
دومین دفعش من اونجا نبودم خونه نبودم من در سفر تو سفر بودم که یکی از فامیلا بهم زنگ زدش گفتش که زانیار یک کمی زخمی شده. من شروع کردم به زنگ زدن به مادرش، به برادرم، به هر کی زنگ میزدم دیگه جواب تلفن نمیداد. من همش دیگه گفتم دیگه تمومه، اینا جواب تلفن نمیدن دیگه، این تموم شده، کشتنش.
چند تا از پرستارونیا که یک ذره یادمه بستشون شد که باید اکسیژن وصل کنیم.
یکی میگفت اصلا این نمیخواد اکسیژن، رو هدف نمیدیم، این اکسیژن نمیخواد، به هیچ جایی نمیرسه، ما الان اینجا اکسیژن لازم داریم، مریضای بدحالی داریم. یکی میگفت نه این جوونه حیفه، بذار اکسیژن بذاریم، شاید شانس معجزه شد یه جایی رسید، یه بیمارستان دیگه ما منتقل میکنیم، شاید این برسه.
خب وقتی رسیدم اونجا دیگه من با چه سهلی روبرو شدم، واقعا من دیدم دیگه غرق خون افتاده اونجا. من رسیدم بالا سرش، دیگه رفتم پیشش، رفتم صداش کردم، ای زانیار بلند شو بابا، چی شده؟ من که بهت گفتم زیاد نرو جلو، از این حرفا دیگه. من دیدم نه هیچ، نه تکون میخوره، نه دستش، نه پاش. گفتم دیگه تموم شده. هر چقدر من بیام این ور پرستار اینو صدا بزن اونو صدا بزن، میگفتم چاره چیه؟ خب چرا وایستادین؟ چرا یه کاری نمیکنیم براش؟ اگه زنده است خب بریم کاری بکنیم براش. بچه ها اومدن گفتن اینا نگاه کن اینجا پر اطلاعات،
مردم نمیتونستن بیمارستان مراجعه بکنن. وارد بیمارستان میشدی انگار وارد پادگان میشی، از دم در بیمارستان لباس شخصی و حتی لباس نظامی ریخته بود. هر جا میرفتی دم در آی سی یو همش لباس شخصی میومدن میرفتن، اسم یاد داشت میکردن، کسی زخمی بشه از زیر دستشون در نره، کد ملیش، اسم و فامیل، کجا زخمی شده. من محسن سهرابی هستم، توی سنندج پزشک بودم توی اورژانس. سلام.
سلام.
چونی که زنیار باشی؟
سلامتی.
پیم خوش آب زنم که پشیمان نیت.
نه پشیمان نیست ما، چون جوانی که 16 ساله بودم و رفیقی که سمیمی میشنه شاید نبه، لیکن من شهید بود، چون لو اخترا شتیک لناخی من دا بوجود هاد کد امن هموشوک تشوم هاد.
های لای لای رولا لای لای دا پیم بلی بوچی سواک کشایا
ما زنگ زدیم، بالاخره تونستیم از تبریز ما آمبولانس تهیه کنیم، ما خودمون شخصی. بعد دکترها داشتن تصمیم میگرفتن، خب باید دکتر هم مغز و اعصاب هم چشم پزشک باید کدوم عملو باید اول شروع کنن، باید سرشو یا چشمشو. بعد بالاخره تصمیم گرفتن به خاطر اینکه یه بینایی داشته باشه، یه چشمشو حداقل یه چشمشو بدونن نجات بدن، گفتن آره ما چشمشو عمل کنیم بهتره. دکترها خیلی ناامید بودن واقعا از اینکه اون ساچمه هایی که جمجمه شو رد کرده بود، مثلا جای خطری بود، همیشه میگفتن خب نمیتونست مثلا جم بخوره چشاش، نه اینکه چشاش، حتی خوره بدنش، ما میگفتیم دیگه یا فلج میشه یا اینکه امروز فرداست دیگه جونشو از دست بده.
من شنیدم که آرزو داشت خلبان بشه، متاسفانه این آرزو اتفاق نخواهد افتاد. من امیر مبارز پرستا هستم و پزشک متخصص چشم، فوق تخصص جراحی دارم. ما احساس میکنیم حتی کسانی که مثلا گلوله ساچمه‌ای بهشون خورده، به پاشون خورده، به بدنشون خورده، بازم هدف اصلی سر و چشم بوده که خطا رفته، به جای دیگه رفته. پدیده که دیده میشه اینه که حتی در فاصله های دور یا نزدیک، یعنی مثلا یه پینت بال یا شاتگان یا هر اسلحه های دیگه که استفاده شده، در فاصله بین حدود یک متر تا پنج متر اینجا یا ده متر فوقش اتفاق افتاده و به این خاطر که فاصله بسیار نزدیک بوده، هدفگیری روی صورت و چشم خیلی فعال بوده و خیلی هم اثر داده و با این فاصله کم چه شما با پینت بال که تقریبا جنسش حالت پلاستیکیه یا اینکه با ساچمه که جنسش فلزیه شما شلیک بکنید، اثرش اثر بسیار نابود کننده یه مخصوصا روی گوی چشم و بخش استخوانی صورت.
پس هم روز 24 آبان بود که این حادثه برای من پیش اومد. خدمت رو از کنم که اومدن خود توفنگ ساچمه این ما رو هدف قرار دادن و من بعد از که اصابت کرد من از هاپوش رفتم.
خب از فاصله خیلی نزدیکم، فقط من رو میدیدم که از سرکله ها مون رو داره خورم. من برگشتم علی رو دیدم که گردنش افتاده، نه یعنی فکر نمیکردم که علی زنده باشه. علی که من فکر میکنم صد خورده ساچمه تو سر و گردن و چشم و صورتش داره، مال منم فکر میکنم هاروهاش 15 تا باشه، چون ضربه از سمت علی بود. اول به علی اصابت کرد و اون چند تایی که باقی مون خورد به من.
البته نگفته نم اینا دو تا هم خورده تو بالای ابروش، اگه یک سال
یه دون زیر چشمه به دو تا هم تو ابروش.
آی دلپسند، همین الان هم ساچمه هست توی سرتون توی بدن؟
الان هم هست، از گردن قسمت پشت سر یه طرف صورت هم زیر دقیقا زیر پتکام دو تا داخل چشم هست که همون رو هنوز یادگاری دار.
علی آقا گفتین که دخترت هم باهات بوده، منم چون دوتا بچه هم خیلی اذیت شدن توی قضیه که چشم من با بانداج میدیدن و عمل و اینا، حاصل میرم روحیه دختر چجوری بود، چه حسی داشت؟
اون لحظه هر کی بود وحشت زده بود.
دخترتون هم اونجا ساچمه بهشون خورد یعنی، یا فقط خودتون و خانومتون؟
دقیقا هم حادثی که برای کیان پیش بلد پیش اومد هم حادثه برای من پیش اومد. من فقط شانس که آوردم شیشان بالا بود، تفنگ که یادش شدید شد بچه من حادثه ما قابل نیاز با کیان نیست. من درست ما ساشی میکردیم ولی بچه هم هنوز زنده است، خدا رو شد
خدا.
من پیرسپین رو هم دارم.
بابا صورتش پشت فرمونی افتاده بود، بعدش مامانم هم ساچمه خورده بود، بعد مردم ما بردن بیمارستان. بیمارستان
خدای ولی جمال این نوعی قایی خود من درست کردم
ماشین رو به رگبار بستن، کشیدم پیر داشبار دوید
یه پوکر اگه در نظر بگیریم بگیم 200 تا ساچمه سربی توش باشه، هر چقدر فاصله نزدیکتره اون تجمع و تراکم ساچمه ها بیشتره و هر چقدر دورتر میشه این که شلیک میشه پخش میشه این ساچمه های سربی و حتی موقعی که از فاصله نزدیک به فرد شلیک میشه مخصوصا برای اندام ها از گلوله جنگی هم بدتره، از گلوله جنگی بیشتر تخریب میکنه و بیشتر به بافت آسیب میزنه. به عنوان نمونه، به عنوان مثال همین مورد سیما و مراد بیگی که از نزدیک به شلیک شده، حتی اون پوکه به گفته خودش، حتی اون پوکه‌ای که اون سربهای ریز ریز داخلشه رفته توی بدنش، رفته توی آرنجش و 300 تا ساچمه توی دستشه که خب 300 تا ساچمه رو چجوری شما اصلا در نمیاد و باعث شد کاملا آرنج رو تخریب کرده و باعث شده پزشک مجبور شده که این مفصل آرنج رو در بیارن. اصلا
توی تقریبا دو ایده دکتر که خلق کبونه و
اتفاق کن بلا گبر باست بساس که اوان کن و با موتور بخواب کنده ده. من مقابل در بیمارستان بودم که در به صورت میره بود. 3 الی 4 ثانیه من وایسادم که همسرم رو صدا بزنم. همین که همسرم رو صدا زدم اسلحه‌اش رو از میله ها آورد بیرون و روی دست من گذاشت. من اون لحظه فکر کردم که داری منو میترسونه نمیزنه، اما خب بدون هیچ فاصله ای به دست من تیراندازی کرد. مأمور پشت در بیمارستان میله ای بود. من در همون حین افتادم روی زمین، سرمو که بالا کردم دیدم داره کلیداشو از تو جیبش در میاره. هم موقع بود که من دستمو بغل کردم و فرار کرد.
یعنی مأمور داخل بیمارستان بوده، داخل حیات بیمارستان؟
بله.
تنها خودش بود یا زیاد بودن؟
نه، مأمورای دیگه هم بودن.
میخوام یه بار دیگه اینو بپرسم ببینم من اشتباه متوجه شدم یا، یعنی در بیمارستان رو بستن، خودشون داخل حیات بیمارستان بودن، نذاشتن مردم، یعنی مثلا بیمارستان رو چجوری در بیمارستان رو بستن و از داخل بیمارستان به سمت مردم شلیک کردن؟
بنده پیام اخوان هستم، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه تورنتو و دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه. شلیک هدفمند بر ضد مردمی که به طور مسالمت آمیز در خیابان تظاهرات دارن میکنن یک نقض حقوق بشر فاشی هستش. ولی وقتی که این اعمال غیر انسانی جزء سیاست دولت باشه، وقتی که شامل یک حمله گسترده و سیستماتیک بر ضد یک جمعیت غیر نظامی باشه، بر اساس قوانین بین الملل این یک جنایت علیه بشریتی است و مرتکبین این جنایات چه اشخاصی که مسئول شلیک بر ضد مردم در کف خیابان هستند، آنها همه مرتکبین جنایت علیه بشریت هستند و بر اساس قوانین بین الملل باید مجازات شوند.
یا خدا یا خدا.
بعد اینکه به هوش اومدم هر شب نمیدونم کابوس بود چی بود، تمام اینجا هم تبخال شده بود، اینقدر توی خواب ترسیده بود. مثلا یه فرد مثلا می اومد به چشمای من شلیک میکرد، اصلا صورتش معلوم نبود، بعد میرفت همین. در بیمارستان تبریز من چشمام که هیچی نمیدید، فقط از روی صدا مثلا پدرم تشخیص میدن که پدرم.
بعد از 17 روز که من اونجا بودم واقعا من نمیدونستم اینا مأمورن تو سالن دارن میان میرن. به من اینجا نشسته بودم، همینجوری نشسته بودم که دو نفرشون اومدن گفتن تو بودی اینجا سر و صدا رو انداختی؟ گفتم نه.
یه صدای مثلا میجوره مثلا جروبت شنیدم، صدای پدرم بود، صدای چند نفر دیگه هم بود. بعد فهمیدم که صدا کم کم تندتر میشه و به داد و نمیدونم این چیزا رسید.
شروع کردن زدن، شروع کرد به زدن، هر فوش و هر ناسازایی که از دهنشون در می اومد می گفتن.
من هرچند که می خواستم از جام مثلا خود بلند بشم، پاشم، اصلا یک کاری کنم، ولی هیچی. هرچند که با تمام زورم می خواستم از جام بلند بشم، هیچی. فقط اون لحظه خیلی خیلی من تقریبا میشه گفت ناراحت کننده ترین چیزی بود که من یادم میاد از تمام اون چیزایی که حتی توی از شبی که بهم شلیک شدن حتی بدتره،
تا اینکه منو از طبقه سوم چهارم بود نمیدونم ما دقیقا، از اونجا بالغد و با مشت از رو پله ها منو آوردم تا زیر زمین. تو پله ها که می رفتیم پایین من تو خوب جون نداشتم، همینجوری که نشسته بودم، خب من که پسرم اینجوری معلوم نیست زنده است زنده میمونه یا میمیره، یه سیری زد عینکم پر شد. اون بعد تو سن پسر خودم هم یک کمی علاوه شاید 18 سال من 20 سال 22 سالش بود، گفتم تویی که منو میزنی اصلا منو معلومه تو برای چی میزنی، تویی که تو سن پسر خودمی برای چی منو میزنی؟ خب یه دلیلی یه چیزی به من باید بگی که منو میزنی. فقط به من میگفت ساکت، فقط میگفت ساکت باش. دیگه یه کاغذ سفیدی آوردن گفتن اینو امضا کن.
چشماش همه عشق بود.
تا رفتم بالا دیگه یکی از دکترها دستش درد نکنه اومد گفتش هر چیز زودتر خودت رو پسرت از اینجا برداره ببرش. گفتم یعنی چی؟ من یه مرده را اینجوری چطوری ببرم برای چی؟ گفت همین که تو خونتون بمیره بهتره از این که اینجا ببرنش همینجوری ببرنش.
حالا تهدید میکردن دیگه، ما تو بیمارستان بعد از عمل اول یا دوم یادم نمیاد، ولی آمدن رو سرم گفتن فقط منتظریم که کار درمان تمام شه، مرخصی کار باید داریم.
من کارت ملی منم همون شب که زخمی شدم توی ماشین ماموره که بودم کارت ملی منو برداشته بودن. بعد شیراز بودم که ازاریه و اینا برام اومد.
بعد آره درفشان شما وکیل پوری علیپور هم هستید و ما اون تصاویر وحشتناکی رو دیدیم که مامورا با مشت و لگد و باتون و بعد با موتور از روش رد شدن و در آخر با اسلحه شاتگان توی صورتش، یعنی تیر خلاص رو میخواستن بهش بزنن.
خب مهمترین نکته اینه که اگر یک هموطنی این ویدیو رو نگرفته بود و از بالا و پخش نکرده بود، الان پوری علیپور هم به سرنوشت خیلی از بچه ها مثل نیکا و مثل بچه هایی که ما اصلا جزئیاتی که چه بلای سرشون اومده نداریم، ناشناس هستن، ناشناخته هستن. پوری خیلی اذیت شد از اون بعد از اون ساعت تا صبحش بیمارستان به بیمارستان جابجا میشد که تون آشوب هر گروهی خودسری نیاد برای خودش برش داره ببردش.
لعنت بهتون، یارو مور، یارو مور
کیمه
مور این مور ای 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 ای
کنه یارو دارم دیدی
یارو کن
دیدی
دیدی
شو
این زنو
خب وقتی که من توی بیمارستان رفتم یکی از سنگین ترین صحنه‌هایی که دیدم ورودم به بخش بستری بود که دیدم 40 تا تخته و همه بچه ها به یا یک چشم یا دو چشمشون یا حتی تو بدنشون تیغ برده، از دختر پسر 16 ساله تا سن بالا. و این صحنه رو دیدم گفتم به خودم، یعنی گفتم که عمق فاجعه خیلی بیشتر از اینایی که وقتی 40 نفر توی یه شهر من فقط به چشم دیدم و واقعا صحنه خیلی سنگینی بود.
رسیدیم و رفتیم تو بخش پذیرش و اینا، دیدم انقدر جمعیت زیاد و همه چشمات ساچما خورده که اصلا خودم شوک شده بودم که مگه میشه همچی جمعیتی توی یه شب تیر بخوره. که از پرستار پرسیدم گفت ما امشب 130 نفر پذیرش کردیم که همین امشب تیر خوردن، که کوچکترین عضو مانم یه دختر 13 ماه بود.
اونجا فهمیدم که من تنها نیستم که چشمام آسیب دیده، تنها نیستم که اینجوری شدم. رفتیم به دکتر مغز و اعصاب هم توی شیراز، گفت که این ساچمه ای که نزدیک به مغزت حتی اگه یک ذره تکون بخوره احتمال کامل سمت چپ بدنت فلج بشه هست.
مشکل زانیار فقط نابینایی در یک چشم نبود، مشکل دیگر زانیار این بود که چون یکی از ساچمه ها از به مغز زانیار رفته بود و در قسمت راست مغز میانی زانیار گیر کرده بود، اونجا در عکسایی که ما دیدیم به صورت موضعی ایجاد تورم مغزی کرده بود و این برای زانیار در روزهای اول مشکلات حرکتی و مشکلات گفتاری ایجاد کرده بود. اسم من صمد ابری هست، من متخصص چشم هستم، در اتریش کار میکنم و اخیراً هم این امکان رو داشتم که ده ها کیس صدمه چشمی رو از دوستان و بچه های ایرانی ببینم و پروندهشون رو بررسی کنم. اجازه هست باش Albert, kann ich dich in eine halbe Stunde anrufen? Ja. Danke. Tschüss, Baba. Ach, scheiße, hau aus deinem Abend. بستگی به این که این شلیک ها از چه فاصله ای بوده، بعد این پینتبال یا ساچمه ها چگونه وارد چشم شدن، نوع جراحت ها فرق میکنه. از جراحت های ساده ملتهمه گرفته تا سوراخ شدن قرنیه، شبکیه، پارگی عنبیه تا نیاز به تخلیه چشم دیده شده. اون کسایی که من بیشتر باهاشون کار میکردم 90% به نابینایی منجر شده است. چندی مورد من دیدم داشتم که دو چشم نابینا بودن ولی بقیه یک چشم نابینا شده بود.
در مورد هدفمند بودن شلیک ها یه موردی آوردم بیمارستان، طبق گفته پدرش کارگر بوده، جوان 22 ساله که از سر کار برمیگشته، این رو گرفتن به عنوان کسی که اومده توی خیابون معترض بوده که پدرش میگفت نبوده، کتکش زدن، خوابوندن روی زمین و مستقیم به آلت تناسلی، به بیزه ها شلیک کردن. مورد داشتم که داخل ماشین بوده، فرد از فاصله نزدیک به سر شلیک کردن.
اول فصل
نه تیر
مستقیمه،
خیلی نزنه به ماشین.
نازی فیلم میگه.
علی درخشانی، به نظر شما این تیراندازی هایی که به چشم بچه هایی مثل پوریا و امثال مایی که اینجا نشستیم و بچه های آسیب دیده چشمی که نابینا شدن، به نظر شما عمدی و هدفمند بوده یا؟
ما یه قضیه توی داریم، میگن اگر یک اقدام نوعاً کشنده باشه و نسبت به انسانی این رو انجام بدی و اون انسان بمیره، حتی تو هدف نداشتی که به سمت اون انسان تو گروه یه گروهی از آدم ها شدید مانی یا بزنی، دونه اقدام کشنده رو به کار ببری، ولی چون نوع کشنده هست تو قتل عمد مرتکب شدی، چون میدونستی اقدام نوعاً کشنده است. حالا اینا به صورت سازمان یافته سلاحی رو به کار گرفتن که این سلاح بدیهی بوده که برخلاف قوانین به کارگیری سلاح ایران حتما اگر اینا ماشاشو فشار میدادن تعدادی ازش خارج میشده گروده که هم به اشخاص سالس میخورده، هم به اینکه کجا هدف گیری کنی نخوره به چشم یا بخوره به چشم، اصلا چنین چیزی نبوده، یه چیزی بوده که دور آسیب میزده. پس وقتی این رو نوعا آسیب زنند دست به انسان و افراد سالس هم حتی آسیب میزنه، پس این قضیه از این بابت عمدیه. ما میگیم اگه اونجایی هم که ادعا میکنن که خبری از لیزر و نشونه گیری نیست و به سمت جمعیت زدن این سلاح، چون اگر بزنی قطعا اینقدر تعدادش بالاست به چشمه تعدادی به سر صورتشون و من جمله چشمشون هم میخوره، این قرآن همین که بزنی این عمد محسوب میشه استفاده از یه سلاح نامناسب.
اکثر کیسایی که من داشتم دیدم شلیک یا ضربه به چشم از فاصله بسیار نزدیک، از 1 متر تا 2 متر تا 3 متر بوده. این ساچمه ها فقط چشم ها و سر و گردن رو مجروح و زخمی نمی کنند. خیلی هستن، من ساچمه به صورت خیلی گسترده به ناحیه تناسلیشون خورده، به پاها و رانهاشون خورده.
بیا انقلاب کن.
زنیا رو قایم میکردیم اون شهر، اون بیمارستان، اون شهر، اون یه جای دیگه تا اومد یه شبی باباش اومد گفت دیگه تصمیم گرفتیم دیگه ما میخواییم از اینجا بریم دیگه. همون دختر کوچکم کیف و همه وسایلش رو آماده کرده بود. گفتم جینا اینا رو میخوای ببری کجا؟ گفت اخ خانومم دست گذاشته واسه میخوام دستم و مشقمم بنویسه. گفتم باشه بذار بعدن که اومدیم مشقاتو بنویسه.
لا خوشي ولين في مش يمان
جوری بدون خداحافظی بدون اصلا خیلی سخت بود خیلی. بعد دیگه اومدیم بیرون از ایران دیگه از ترکیه هم سخت‌تر از ایران هستم خیلی سخت بود دیگه. هر روز ما یه شهر 6 نفر هر روز میرفتیم از این شهر به اون شهر اصلا اقامه نداشتیم. بچه هم می نشستن گریه می کردن می گفتن تو رو خدا بابا شما فقط تو زنیار برید ما برگردیم ما میریم دوباره میریم همون شهر خودمون راحت تر اونجا بمیریم خوب تره نه اینجا.
ترکیه هم متاسفانه ما اونجا که رفتیم به هر دری زدیم که قاچاق رو انتخاب نکنیم. ما از مجبوری راه قاچاق رو انتخاب کردیم. گفتم دیگه یا مرگ یا این که دیگه رسیدن همین تصمیم گرفتیم دیگه به قاچاقی تصمیم که گرفتیم دیگه. خیلی واقعا تو این 40 سال 40 خورده ای سال که من خودم این همه زحمتی که کشیده بودم اونجا خونه مغازه زندگیم دیگه همه تو یک لحظه به باد رفت همش. تصمیم گرفتیم دیگه با کشتی بیاییم چون ما هر وقت میخواستیم تصمیم بگیریم پیاده بیاییم. ما به خاطر آقا زانیار و به خاطر دخترم که هر ساله بود خیلی تصمیم سختی میشد و نمیتونستیم واقعا از راه پیاده روی ما بیاییم. 2 هفته یک هتلی کنار دریا گرفتن که ما رفتیم اونجا موندیم برای آخرین بار. یه جایی بودیم مثل هتل بود ولی برق و اینا نداشت به خاطر اینکه گیر نرفته همه مثلا میخواستن قاچاقی از اونجا برن اونجا میموندن. مثلا چند تا خانواده ایرانی بودیم، افغانی بودیم، فلسطینی و سوری و اینا. هی میگفتن امروز دیگه هوا خوب نیست فردا هوا خوب میشه تا اینکه من به من گفته بودن کشتی 2 موتور هست و اینا تا اینکه بالاخره روزی شب یک صبح ساعت تقریبا دروبر ساعت 4:30 4:45 اینا بود دیگه کشتی اومد یه قایقی اومد دیگه. ما دیگه گفتیم بس واقعا خسته شده بودیم. اگر من دیدم دیگه گفتم این دیگه کجاش تو این دریا به مقصد میرسه. ولی گفتیم خدایا دیگه راهی دیگه این نیست، واقعا راه مرگ ما انتخاب کردیم
دیگه. ما هم باور کردیم اصلا سوار نشده بودیم سوار کشتی. دیگه همون روز که سوار شدیم شب ساعت 4 صبح بچه کوچک و بچه مریض و بودیم سوار کشتی کردیم 4 روز 5 روز نه بچه ها نه پسر مریضم دیگه هیچی همینجور تو کشتی نشسته و فقط روزی یک کمی آب. همین دختر کوچکم فقط آب میگفتم این دیگه اینم مریضه ولی این دختر کوچکم هم از دست رفت. بعضی وقتا دیگه از هوش میرفت اینقدر بالا میآورد. زنیت هم به ندر درست کشیده بود اینجا پر دیگه بچه هم کنارش که یکی میفته رو سرش دیگه. منم پیش جوان و جینا تو هم اتاق خودمون رو جا کردیم دیگه. تا صبح من اینجوری بچه ها تو بغلم بودن هم جوان و هم جینا دیگه. زود هدو تاشون وسایل بده بودن یکی دست کل پشتی واسه شون خوراکی و بیسکیت و اینا برده بودیم ولی اصلا نمیتونستن دم به هیچی بزنن بالا می آوردن.
توی کشتی شب که میشد نمیتونستیم بخوابیم. من یه آهن بود، من سرمو میکردم به اون، سرم خون میومد ولی نمیتونستم سرمو همینجوری نگه دارم. یکم رفتیم، کشتیمو خراب شد، به یه جزیره هم نزدیک بودیم، دلاشم واقعا وضعش خیلی بد بود، چشمش قرص نخورده بود.
من همین آغازانیار جلوی دست و پا من پور شدم، پاهاش که یک کم خط بلندم هست، پاهاش بره زیر صندلی، سرش رو بذارم روی رون خودم. و
59 نفر بودیم، اصلا جای نشستنم، حتی جای خواب کنه جای نشستنم نداشتیم. واقعا مجبور شدیم اصلا نبگی که خودمون اصلا این راهو انتخاب کردیم.
بعد تو راه این چهار روز هم هی با چیز برقی، این پمپاژ هست، آب خالی میکردم تو کشتی، آب میومد از زیر تو کشتی، حتی من تو آب میخوابیدم دیگه، تو آب دراز کشیده بودم. اینجوری خودم و سفر بچه هایی خودم کرده بودم که فقط من خودم خیس بشم، اونا دیگه آب نره به طرف اونا، من خودم کلن تو آب بودم. بعد دیگه شروع کردیم زنگ زدن، تو آبای یونان بود،
چه بالای صد بار به پلیس یونان زنگ میزنیم بیاید ما رو بگید اصلا دیپورت کنید. فقط می اومدن دورمون یه چرخی می زدن و می رفتن، اصلا هیچ اهمیتی نمی دادن.
پلیس یونان اومد ما را اونجا نگه داشتن، با یک کشتی داشتن می کشیدن. خب داره آب میاد از زیر، از بالا هم دیگه این واقعا در غرق میشه. ما گفتیم اینا خدای اینا خودشو میخوان ما غرق بشیم، اصلا گفتن بیاین دیگه بخدشین. رو کشتی که بخد شدن بچه ها، دیگه بچه ها رو از اون بالا که پله هایی داشت، از اون بالا پرتشون میکردن توی یک قایق کوچیکی، اصلا نمیدونم یک متر بود یک متر و نیم بود، هر 10-15-20 نفر میانداختن توی یک کشتی. اصلا وحشت زده شدیم، این بچه های کوچک، مریض، اصلا زن، مرد، پرت کردن دیگه تو قایق و همین خودشون دیگه رفتن دیگه، ما رو رها کردن توی آب.
سه تا قایق برای 59 نفر، نمیدونستیم چیکار کنیم، فقط دریا ما بودیم و دریا میرفتیم. همینطور که داشتیم میرفتیم یه تقریبا یه نیم ساعتی گذشت که پلیس ترکیه اومدن ما رو نجات دادن
اونجا یه بازگاه. همون شب، ولی همون شب که رسیدیم اونجا، نه که مریض بودن، اول هم از همه چیزانی رو بودن بیمارستان.
والله خوبم، میرم دکتر میام.
نه گفت اول کی داری فشار چشت پایینه؟ نه
آره خیلی بالا نمیاد.
مال منم هی مشکل داره، همیشه فشار چشم میاد پایین. گفت یعنی هر کاری واسه چشت کردم سوخت شدش، ما مجبوریم دوباره این روغن رو تصفیه کنیم. دوباره یعنی الان دوباره روغن تو چشم ریختش. او خانمه کیه؟ بای بای کنم باش
خانم.
آقای دوستمونه،
همسایی ماست، دوستمون،
دوستان تا فارسی هم بلده رو یاد گرفتن فارسی.
بابا میگفتی من یه دوتا آرایش یه روژی میزم
نچران قشنگتر.
بسیار غم انگیزه. همه جوانهای هستن بسیار سالم، بسیار شاداب، خندان و یک آینده و زندگی طولانی رو در پیش دارن و با توجه به اینکه این صدمه ها به هیچ وجه قابل جبران نیستن، در مجموع خیلی غم انگیزه که چقدر انرژی باید تلف کرد تا عوارض بعدی این صدمه ها رو جبران کرد.
دست دادم چیزی رو، اما خیلی چیزا رو به دست آوردم.
به امید اومدن روزای روشن.
وقتی شما یه عمری دارید بیماران چشم رو معاینه میکنید، صفر تا صدش هم دیدید، آدم های آسیب دیدن هم از نزدیک مدت هاست دارید میبینید علاوه پرونده ها، و میدونید که وقتی چشم از بین بره و اون هم به این طریق، زندگی آدم ها رو دگرگون میکنه. شما وقتی با این پرونده ها و با این کیس ها روبرو میشید چه احساسی دارید؟
ما الان با افرادی در برخورد میکنیم که افراد 80 ساله نیستن، که بیماری دارن، چشمشون از دست دادن، ممکنه در 10 سال آینده مشکل داشته باشن با دیدشون. همه جوانانی هستن که آینده کاری، شغلی، امید زندگیشون با این اتفاق دگرگون شده، و ممکنه ما تا حدی نمای چشم رو برگردونه، ممکنه حتی در بعضی از موارد مقداری از دید رو برگردونه، و اون زخم روحی قابل ترمیم نیست. و چیزی که واقعا برای من جالبه اینه که، و واقعا برای من درسه، اینه که با مریضای صحبت میکنم که بین 20 تا 30 سال از من جوانترن، ولی وقتی که صحبت میکنیم باش که آیا فردا این اتفاق دوباره بیفته بازم میری تو خیابون، میگن بله، شکی ندارم باش. برای اینکه میگم مسئله آینده است، آینده فقط من نیست، آینده نسله، و این برای من یه درس اخلاق جرأته، به خاطر این که وقتی که شما تقریبا میشه گفت عزیزترین عضوتون رو از دست میدید، اون دید یعنی ارتباط شما با دنیای بیرون، حالا بعضی اوقات هستش که بعضی ها حتی هر دوتا چشمشون رو از دست دادن و دید ندارن، ولی اصلا شکی ندارن که راه گرفتن درست بود.
به این افتخار میکنیم که داداشم چشمش رو در راه آزادی گرفتم. من هر کی میگه داداش زانیاری افتخار میکنم که داداشم چشمش رو داده برای آزادی.
من همیشه افتخار میکنم که زانیار برای خاک و وطنش چشمش رو داده.
بعد برای انتقامم یه چیزی من میخوام بهتون بگم، ما دنبال انتقام نیستیم، دنبال خون و خون ریزی نیستیم. حتی این بچه کوچیکایی که مثلا من، حتی به دختر 8 سالم، دختر 13 سالم، پسر 13 سالم، من این سوال از من کردم بابا اگه یک روزی اونی که به سر به چشم آغازانی یا شلیک کرده، اگه ببینی باش رو به رو بشی بدونی این که به شلیک کرده، چی بهش میگی؟ باش چی کار میکنی؟ من میگم بابا دیگه من دنبال انتقام نیستم، من میخوام به این خون و خون ریزی من ادامه ندم، خواهم پایان بدم. من اگه قرار باشه من دیگه این کی نداده داداش، من میخوام از اینجا بهش بگم، به همونی که به پسر من شلیک کرده، اگه یک روزی شنید این حرف منو، من میگم برگرد به طرف مردم، به طرف انسانیت برگرد، بس دیگه. خب تو چشم پسرمون رو کور کردی، چشم ده تای دیگه هم کور کردی، مثلا تو چطوری زندگی میکنی؟ منم بیهی بیام کور کنم، تو بیهی کور کنی، دیگه این نشد زندگی، نشد انسانیه. من به بچه خودم گفتم اگه این بیاد فردا به من زنگ بزنه، قبل از این که به جایی برسه که دیگه این دولت نباشه، به من زنگ بزنه بگه من بودم، من اشتباه کردم، من واقعا اشتباهم این بود که به این سیاسی ها من گوش کردم. من گفتم با آغوش گرم من اینو میبخشمش، واقعا میبخشمش.
چه بیشتر تهدید کنن؟
مشکل ما در ایران اسید
باشیدن تون جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
حیف از اون روزایی که هدر رفت، حیف زندگی که با تو سر رفت، حیف ما، حیف من، حیف مام میهن.
دریغ و داغ و درد و داد و ظلمت، نفیر تیر و عشق و آه و حسرت، نوید صبح بعد شب بعد خواب میهن.
خواب که خواب به چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه، نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن. خواب که خواب به چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه، نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن.
دشت لال شد کف خیابون، داغ لاله ها رو سینه هامون،
شد روون رود خون روی خاک میهن.
دست تو بده به من که ماشیم، ترس میمیره اگه یکی باشیم،
ترس تو ترس من ترس مام میهن.
خواب به چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه، نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن.
خواب که خواب به چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه، نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن. چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه، نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن. خواب که خواب به چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه، نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن.